این که در روایات ما و از اون زمان تا حالا این قدیر را اونقدر ازش تجلیل کرده اند، نه از باب این که حکومت یه مسئله است. حکومت اون است که حضرت امیر به ابن عباس میگه که بقدر این کفش بی قیمت هم پیش من نیست، اون که هست اقامه عدل است.
عدالت کلید واژه اصلی رمزگشایی از مجاهدات و تلاش های بیوقفه امام خمینی برای تشکیل یک نظام اسلامی است. امام در طول عمر مبارک خود شیفته و دلباخته عدالت علوی است. این حقیقت ناب از همان روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی در رفتار و گفتار ایشان تجلی می‌یابد. 19 اسفند 57 در حالی که کمتر از یک ماه از پیروزی انقلاب می‌گذرد، امام در نامه‌ای کوتاه اما بسیار پرمعنا به مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت اعلام می‌کند منصوبان و نزدیکان رهبر انقلاب حق هیچ گونه سهم خواهی و دخالت در امور جاری کشور را ندارند.
جناب آقای نخست وزیر، لازم است به جمیع وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اخطار نمایید کسانی که از منصوبین یا اقربای این جانب هستند و برای توصیه اشخاص و یا نسب و عزل اشخاص به مراکز مربوطه مراجعه می کنند به هیچ وجه به آنان ترتیب اثر ندهند. منصوبین و نزدیکان مطلقاً حق دخالت در این گونه امور را ندارند. و سلام، روح الله موسوی خمینی.
عدالت در اندیشه امام خمینی منظومه نورانی است که در هیچ شرایطی نباید فراموش شود. جمعی از دانشجویان دانشگاه اصفهان 5 هتل این شهر را که متعلق به چند نفر از سرمایه‌داران اصفهانی است در اختیار می‌گیرند.
این دانشجویان که قصد دارند هتل‌ها را به نفع زاغ‌نشینان مصادره کنند، امروز یک شنبه 13 آبان 58 به خدمت امام می‌رسند تا نظر ایشان را درباره اقدام خود جویا شوند.
تعدادی از برادران دانشجوی مسلمان معتقد ما و جوانان مسلمان شهر اقدام به مصادره 5 هتل در شهر اصفهان نمودند. تقاضا میکنیم نظرتان را در این مورد بیان کنید.
این معنا باید معلوم بشد که مصادره اموال روی موازین اداری، روی موازین قانونی باید باشد. دادگاه های انقلاب هستند، وقتی که مراجعه کنید به اونها که این سرمایه هایی که اینا پیدا کردند، اینا کردن از غیر مشروع بوده، او رسیدگی میکند، اگر چنانچه غیر مشروع بوده مصادره میکند. اما به مجرد این که فرض کنید که کسی بگه که مال زاغ‌نشینان است، ما حالا میگیم که مملکت اولا هست به زاغ‌نشینان تا دیگران، اما معناش نیست که الان زاغ‌نشینان بریزند و مردم از خانوشون بیرون کنند یا بگیرند جاها را. معناش این است که روی موازین باید عمل بشه. در حکومت علی ابن ابی طالب هم اینجور نبوده که هرج و مرج باشه، هر که هر کسی رو بخواد بکنه. البته یه مسئله دیگه هم هست و اون است که حساب اینا کشیده خواهد شد، ولی با یه صبر، با یه حوصله.
دغدغه معیشت مردم به ویژه محرومان برجسته ترین نمود اجتماعی اقتصادی عدالت طلبی امام محسوب می شود. گرانی اجناس و کالاها قشرهای محروم را به شدت تحت فشار قرار داده است. امام که از رنج مردم در رنج است، برای چندمین بار از بی‌انصافی و رفتار ناعادلانه گرانفروشان و محتکران گله می کند.
از قراری که مکرر به من گفتند الان یک دسته سودجو در بازار هستند که اینها قیمت‌های بسیار گران روی اجناس گذاشتند، این یک مطلب غیر انسانی است. این ملت که اکثرشون عبارت از این طبقه پایینی است که نمیتوانند خودشون را اداره کنند، اینها بودند که ما را رسوندند به این پیروزی. حالا نباید اون تاجر معتبری که دخالت در این امور نداشته است برای اینها ایجاد زحمت بکند.
شرایط خاص کشور و توطئه‌های پیچیده دشمنان خارجی و گروه‌های داخلی، قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی را در 5th year انقلاب به تلاش گسترده برای کشف طرح‌های براندازی و خرابکارانه وادار کرده است.
این فعالیت‌ها گاه با برخی افرادها همراه و باعث تجسس در مسائل خصوصی و خانوادگی مردم می شود. این مشکل امام عدالت‌خواه ملت را به صدور فرمانی می‌کشاند که در تاریخ انقلاب اسلامی به فرمان 8 ماده‌ای امام مشهور می‌شود.
هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند، تمام اینها جرم و گناه است. آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی‌الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمعی ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود.
حقوق مردم و به تعبیر قرآنی حق الناس دغدغه مستمر امام روح الله است. این دغدغه عدالت خواهانه نمودهای مختلفی دارد که یکی از زیباترین آنها امروز 18 اردیبهشت 61 در نامه عرفانی و بسیار لطیف امام به فرزندش حاج سید احمد متجلی می شود.
پسرم سعی کن که با حق الناس از این جهان رخت نبندی که کار بسیار مشکل می شود. سر و کار انسان با خدای تعالی که ارحم الراحمین است بسیار سهل‌تر است تا سر و کار با انسان‌ها. به خداوند تعالی پناه می‌برم از گرفتاری خود و تو و مؤمنین در حقوق مردم و سر و کار با انسان‌های گرفتار، و این نه به آن معنی است که در حقوق الله و معاصی سهل‌انگاری کنی.
ایام اللهی که به یاد مولا علی عجین شده است، خمینی را بیش از هر زمانی بیتاب عدالت می‌کند. میهمانان حسینیه جماران امروز 4 مهر 62 با تمام وجود درک کردند که عدالت علوی و رسیدگی به محرومان فلسفه اصلی تشکیل نظام اسلامی است.
دولت واقعا باید با تمام قدرت اون طوری که علی علیه السلام برای محرومین دل می سوزوند، این هم با تمام قدرت دل بسوزند برای محرومین. مثل یک پدری که بچه هاش اگر گرسنه بمانند چطور با دل افسرده دنبال این میرد که اونها را سیر بکند، یه دولت تابع امیرالمومنین باید این طور باشد.
انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی با بصیرت مردم پیروزی نیروهای انقلابی و پیروان امام را در مقابل لیبرال ها به همراه می آورد. پیام امام خمینی به مجلس دوم لبریز نکات راهبردی است. در این میان تأکید ایشان بر حقوق غیر نمایندگانی که به هر علت در مجلس مورد اتهام قرار می گیرند، عدالت در رعایت حقوق اشخاص را برجسته می سازد.
اگر در مجلسی به کسی که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید حمله ای شد، به او اجازه داده شود یا در مجلس از خود دفاع کند و اگر قانوناً اشکالی در این عمل می‌بینند، رادیو تلویزیون و مطبوعات این وظیفه سنگین را به دوش کشند تا حق مظلومی ضایع نشود و شخصیتی بی دلیل خرد نگردد.
روند پرفراز و نشیب انقلاب ادامه دارد و رهبر مهربان و هوشیار ملت هر روز نکته تازه‌ای از اسلام ناب محمدی را در گوش جان خواص، مسئولان و مردم زمزمه می کند.
در اجراء حدود نباید از اون حدودی که حق تعالی فرموده است پایین تر عمل بشد و نباید زیادتر. حتی اون کسی را که الان محکوم به قتل شده است و دارن میبرنش در جایی که او را بکشند، هیچ کس حق ندارد حتی یک کلمه درشت بگوید. اجراء حکم خداست. اگر کسی یک سیلی به او زد، او حق دارد در همونجا یک سیلی برگرداند و باید هم دیگران کمک کنند تا او قصاص بکند. اگر یک درشتی کرد، اون کسی که درشتی کرده است تعزیر لازم دارد، باید قوه قضاییه تعزیر کند او را. از اون طرف هم اگر کسی تقصیر بکند در این، یک کسی که مستحق 70 مثلا شلاق است 60 رو بزند، این هم تقصیری است که در حکم خدا شده است و خیال نکند که این یه رحمتی است، بلکه این یک امری است که معصیت خداست. اجرا حدود به اون طوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است باید بشد.
عید قدیر است و مسئولان کشور میهمان رهبر انقلاب. امام در تبیین عدالت علوی و به ویژه پاسداری از بیت المال برای خواص و سیاسیون درس‌های پرتراوت و تأمل برانگیزی دارد. درس‌هایی که شاخص جاودانه‌ای را برای قضاوت مردم درباره مسئولان مختلف کشور در بر دارد.
از ایشون نقل شده است که حساب بیت المال را می‌کشیدند، چراغی روشن بود، شمعی روشن بود و کسی آمد با ایشون حرف دیگری میخواست بزند، شمع رو خاموش کردم. فرمودند که این مال بیت المال است، تو میخوای حرف دیگه بزنی، ما چه کنیم با بیت المال مسلمی؟ وظیفه حکومت ها چیست با بیت المال مسلمی؟ این مسئله این نیست که در اون وقت و در حکومت حضرت امیر باشد. این دستور است در طول تاریخ برای کسانی که متکفل حکومت هستند که تا اندازه ممکن در بیت المال تصرف نکنند. یک درهمش در اون طرف حساب دارد.
امام که مسائل کشور را هوشیارانه زیر نظر دارد، در همین دیدار با نوعی آسیب شناسی بدی گستره بحث بیت المال را به حوزه ها و دستگاه های مختلف وسعت می دهد و مسئولان کشور را ناخودآگاه به تفکر در مسئولیت بسیار سنگینشان وامی دارد.
حتی مطبوعات باید این توجه را داشته باشند که چیزهایی که برای ملت مفید نیست در روزنامه ها ننویسند، کاغذ صرف این نکنند، وقت صرف این نکنند. باید رادیو تلویزیون توجه به این معنا داشته باشد که این از بیت المال مسلمین است. باید اشخاصی که مقاماتی که هستند ملاحظه کنند که به اندازه ضرورت مشاور بگیرند، نه به اندازه دلخواه. و این معنا را باید همه ما بدانیم که دلخواه های ما آخر ندارد.
هیچ کس از گستره عدالت خواهی امام خارج نیست و هیچ یک از خواص و مسئولان نباید خود را از مؤاخذه عدالت طلبانی نظام مسئول بداند. این حقیقتی است که در پیام امروز امام موج میزند و اثبات میکند که برخورد قاطع با متخلفان در هر پست و مقامی نشانه عدالت نظام است.
مردم عزیز ایران باید مواظب باشند که دشمنان از برخورد قاطع نظام با متخلفین از به اصطلاح روحانیون سوء استفاده نکنند و با موج‌آفرینی و تبلیغات از هان را نسبت به روحانیون متعهد بدبین ننمایند و این را دلیل عدالت نظام بدانند که امتیازی برای هیچ کس قائل نیست و خدا می داند که شخصا برای خود ذره‌ای مسئولیت و حق و امتیاز قائل نیستم. اگر تخلفی از من هم سرزند مهیای مؤاخذه‌ام.
سال 68 فرا رسیده است. امام عدالت پیشه امت در فکر دیدار معبود است. روح الله در صدد است نتیجه یک عمر مجاهدت پر فراز و نشیب در راه اجرای اسلام ناب را در قالب وصیت‌نامه خیش برای نسل‌های حال و آینده به ارمغان بگذارد. در این وصیت‌نامه نیز همچون عمر پربارش پیروی از امیر مؤمنان علیه السلام و نهج البلاغه لبریز از عدالت خواهی او افتخار و شاخص جاودانه امام است.
ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب این بنده رها شده از تمام قیود مأمور رها کردن بشر از تمام اغلال و بردگی هاست. ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است از امام معصوم ماست.